سلامی چوبوی خوش آشنایی محضر شما همراهان همیشه برنامه های ایران فردا در همه جای جهان، خواسته شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، پنج شب در طول هفته از دوشنبه تا جمعه میزبانی ما رو پذیرا می شوید. بسیار سپاس از این همه همراهی ها و همدلی ها. در برنامه امشب جمعه 25 بهمن ماه ایرانی برابر با 14 فوریه 2020 میلادی مجموعه مطالبی رو انتخاب کردیم که عمدتاً بر محور یادمان 22 بهمن و روزهای استقرار نظام فقیهان در ایران هستش که این رویداد نسبتاً ویرانگر که مخصوصاً این روزها از سوی نسل نوی ایرانی نیز فریاد زده می شود، از منظر رسانه‌های برون مرز نیز در واقع دور نمانده است. از جمله آنها نشریه معتبر واشنگتن تایمز بوده که معتقد است علی‌رغم اینکه نظامیان و همینطور فقیهان جمهوری اسلامی در حال جشن و پایکوبی برای 41 سال استقرار نظامشان هستند، اما از منظر این نشریه معتبر آمریکایی زمان آن فرا رسیده که کابوس حکومت استبدادی ایران به پایان برسد. حسب این گزارش، واشنگتن تایمز طی مقاله‌ای با عنوان زمان آن فرا رسیده است کابوس حکومت بیرحم استبدادی ایران به اتمام برسد، معتقد بود که رژیم آدمکش ایران میبایستی به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. در بخشی از این مقاله واشنگتن تایمز به چگونگی پیروزی فقیهان و نظامیان و شاخک‌های انقلابی سال 57 اشاره شده بود، جایی که به طور مشخص نوشته بود در سال 1979 دانشجویان ایرانی در خیابان‌های واشنگتن در حالی که آمریکایی‌های هوادار با آنها می‌پیوستند دست به تظاهرات زدند. آنها علیه دیکتاتوری در کشورشان شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند مرگ بر مثلا شاه. البته من شخصا به لحاظ روحی و روانی و شناخت تاریخی حداقلی که دارم، خب همواره برای من جای نقد بوده و اون رو نوعی وارونگی و ویرانگری تاریخی میدارم. حالا به کار بردن مرگ بر آن عزیز سفر کرده رو هم در شأن یک ایرانی میهندوست نمیبینم و این الزاماً تمایل آدمیان بر احیای یک نظام مشخص سیاسی هم نیست، فقط و فقط نوعی انصاف مداری و تشخیص درست مبتنی بر عدل رفتاری است که وقایعی که در سال 57 تحت عنوان مبارزه با دیکتاتوری صورت گرفته بود منطبق بر واقعیات راستین نبوده و قرین و مقرون به واقع نبوده است. علی‌ای حال حسب این گزارش می‌خوندم که در همان هنگام رو که اشاره می‌کرد برخی سیاستمداران غرب تلاش می‌کنند به خودشان بقبولانند که حکومت مذهبی دیوانه در ایران نماینده ملت ایران نیست، اما قادر به تبدیل این امر به واقعیت هم نیستند. رژیم جمهوری اسلامی یک حکومت مستبد قرون وسطایی است که فقط با بکارگیری سرکوب بی‌رحمانه و وحشیانه غیر قابل تصور توانست در قدرت باقی بماند. جمهوری اسلامی بیش از هر کشوری در دنیا به نسبت جمعیتش اعدام میکند. جمع کل کسانی که در ایران هر سال اعدام میشوند بیش از هر کشور دیگری در دنیا است، به جز چین که دارای جمعیتی 17 برابر ایران هست. حکم اعدام برای جرائم غیر خشونت‌آمیز نیز صادر میشود. طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی دختران 9 ساله و پسران 15 ساله رو نیز میتوان اعدام کرد. حسب این گزارش همه اینها چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران هست. این رژیمی است که مردم شجاع ایران علیه آن میجنگند که به طور غیر مستقیم به وقایع دی 96 سلسله و توالی وقایع اعتراضی اشاره میکرد. آبان 98 همینطور دی 98 رو برجسته کرده بود. نویسنده این نشریه با انتقاد از میزان مدارای مردان مغربی با مردان جمهوری اسلامی گلایه میکرد و به لسانی انتقادی نوشته بود که ما به اندازه کافی چشمهای خودمان رو روی این واقعیتها بسته ایم. زمان آن فرا رسید که در کنار مردم ایران بایستیم و روی تغییر رژیم تأثیر گذار باشیم. نویسنده به طور هوشمندانه سریعا پس از این مطلب، از اینکه بایستی در کنار مردم باشیم، اشاره توضیحی داشت مبنی بر اینکه این یک استدلال برای شروع جنگ و افزایش تنش نیست، بلکه یک استدلال برای پیشبرد سیاستی است که آخوندها و دژخیمان آن رو به زباله‌دان تاریخ بفرستند. تحریم‌های آمریکا که مجدداً توسط ترامپ به صورت مؤثر اعمال شده اند، اقتصاد ایران رو خرد کرده و بدین وسیله ماشین ترور آخوندها رو ورشکسته کرده و موجب اعتراضات داخلی شده. تأثیرات موجوار آن تا بیروت نیز گسترش یافت، تا جایی که حزب الله که دیگر به وسیله پول‌های نقد جمهوری اسلامی جیب‌هایش پر نمی‌شود، مجبور است برای حیات خودش مبارزه کند. نویسنده این مقاله در پایان مجدداً خواهان افزایش فشارهای حد اکثری بر علیه جمهوری اسلامی شد و این رو از جمله روزنه‌ها و منفذهای می‌دانست که چه پسا با فشارهای بیشینی یا به تعبیری حد اکثری بر علیه جمهوری اسلامی ایران، آنها انعطاف بیشتری رو در راستای مطالبات ملت نشان دهند. و بخش اعظم این یادداشت در واقع تأکید داشت به تحریم‌های فلج کننده علیه جمهوری اسلامی که به لحاظ ارزش اعتباری و همینطور ریالی در این جامعه رو در واقع با بحران سنگی مواجه کرده. با همین زمینه و مضمون خبرها رو دنبال می‌کنم که اوجگیری بحران نقدینگی در ایران از سوی بانک مرکزی اعلام شده که این نقدینگی و بدهی در کشور گویا بحران‌های تازه و وسیعی رو در ایران رقم می‌زند. حسب بسیاری از گزارش‌های منتشره، بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی از اوجگیری نقدینگی در کشور و بدهی دولت ایران به بانک‌ها خبر داد. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی که دیروز پنجشنبه در سایت رسمی منتشر شد، نقدینگی در آذر ماه امسال به 2,262,000 میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه پارسال و ماه مشابه در سال 96 به ترتیب 28% و 56% رشد داشته است. رشد 56% نقدینگی دقیقاً یک اعلام هشدار قرمز در عرصه اقتصادی کشور میتواند باشد، چرا که قطعاً این فرایند سعودی میتواند نسبت به افزایش تورم در ایران هم کمک کند. علی ای حال حسب گزارش ها نقدینگی یکی از مهمترین مؤلفه های رشد تورم هست که در ماه گذشته در ایران به 38% رسید. آرشیو آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد آذر 92، سالی که دولت روحانی روی کار آمد، نقدینگی در ایران 550,000 میلیارد تومان بود. به عبارتی از ابتدای کار دولت روحانی نقدینگی در ایران بیش از 4 برابر شده. در همین گزارش اشاره شده بود که بایستی به اون اشاره کنم که در واقع بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها در آذر ماه امسال با رشدی 19% نسبت به آذر پارسال به حدود 1,440,000 میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهی خارجی دولت ایران به بیش از 9 میلیارد دلار رسید که 1.5 میلیارد دلار آن بدهی های کوتاه مدت و بقیه بدهی میان مدت و بلند مدت است، که قطعا این حجم بدهی هم عامل شده که به تعبیر اون واشنگتن تایمز به طور مستقیم تأثیرش رو در هبه کردن ها و بخشیدن های پول های چمدانی رهبری ایران به مردان حزب الله تا حدود زیر شکاف ایجاد کرده، تا جایی که خب دیدیم بحران تا به تعبیر اون رسانه تا بیروت رو هم شامل شده بود. در حالی این مجموعه بدهی ها و ورشکستگی های بانکی عظیم در ایران در انتظار است و در راه است که صادرات غیر نفتی در ایران هم وضعیت خیلی خوبی ندارند. بانک مرکزی در گزارش جدید خود میزان صادرات غیر نفتی، البته با احتساب میعانات گازی، در 9 ماه ابتدایی سال جاری رو 31 میلیارد و 902 میلیون دلار عنوان کرده که قابل مقایسه با آمارهای سال گذشته نیست، چرا که در آمارهای امسال برعکس سالهای قبل صادرات میعانات گازی که نوعی نفت خام است رو نیز در محاسبات خود اضافه کردند. بسیار عجیبه. اتفاقا جای سوال است که معلوم است که چرا بانک مرکزی در گزارش جدید خود صادرات میعانات گازی که در واقع محصولات غیر مستقیم برگرفته از اصل نفت خام هست رو به صادرات غیر نفتی کشور اضافه کردند. فقط برای اینکه به نحوی زنها استتار کنند اون رسوایی عظیمی رو که دامنشون رو گرفته. خیلی جالب است که محصولات مشتقات نفتی رو تحت عنوان صادرات غیر نفتی در آمارهایشون اعلام میکنند. صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی است. علی حال گمرک ایران که متولی انتشار گزارش تجارت غیر نفتی ایران هست، از ابتدای سال جاری انتشار آمارها رو عملا متوقف کرده که خب بانک مرکزی به همت آقای همتی بر عهده گرفته و چون این دروغی رو هم تحت عنوان یک آمار رسما دارد به افکار عمومی ایران اعلام میکنند. همان آقای همتی که از چین تحت عنوان سفیر خواسته اندش و به صندلی بانک مرکزی نشانده اند که قطعا در این قامت نیست و تخصص این موضوع رو هم نخواهد داشت، در حالی که علارغم وعده های پیشینی که از سوی ایشون قبل از اومدنش مطرح می شد، کماکان سیاست های پولی و بانکی در ایران ورشکسته و با بحران های شدید مواجه شده و به نظر می رسد که این روند با این گزارش جدید با شدت و شتاب بیشتری نیز ادامه یابد. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید. همون گونه که اشاره کردیم، جمهوری اسلامی در 41 سالگرد خود که بسیاری از شهرها و مدارس و خیابانها رو به تعطیلی کشانده اند و به زعم خیش به جشن نشسته اند، با بحرانهای منطقه‌ای بیشمار هم مواجه هست که از جمله کماکان نیروهای نظامیان سپاه در سوریه از سوی اسرائیل با بمباران‌های شدید مواجه می‌شوند که تازه‌ترین آن نیز در نیمه شب دیشب صورت گرفته. همه اینها هم در حالی صورت می‌گیرد که علی‌رغم همه ادعاهایی که مردان نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر محو کردن بسیاری از کشورها از خود نشان می‌دهند، اما در این رابطه سمون بوکم سکوت پیشه می‌کنند و به نظاره نشسته‌اند. منابع خبری گزارش دادند که اسرائیل شامگاه پنجشنبه طی 4 حمله یک زاغه اسلحه و موشک رو در نزدیکی فرودگاه دمشق و در یک حمله دیگر مواضع لشکر اول تیپ 91 سوریه رو در جنوب پایتخت این کشور هدف قرار داد. این منابع تأکید کردند که حملات ساعتی پس از رسیدن محموله اسلحه ایران به فرودگاه بین‌المللی دمشق انجام شد و افزودند که حملات موشکی از جولان هدایت شد. از سوی دیگر رسانه‌های رژیم سوریه اعلام کردند که پدافند هوایی این کشور با اهداف خصمانه بر فراز آسمان پایتخت مقابله کردند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه تأیید کرد که طی حملات اسرائیل انبارهای اسلحه در نزدیکی دمشق هدف قرار گرفت. دیدبان افزود میزان خسارت‌ها اما هنوز مشخص نیست. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، از زمان وقوع درگیری در کشور سوریه که به بحران‌ها و تنش‌های قومی سرزمینی منجر شده و کشورهای زیادی در اون خاک حضور یافتند و تاخت و تازها می‌کنند که سردسته آنها جانباخته نظامی آقای قاسم سلیمانی بوده، خب اسرائیل هر از گاهی مشک پراکنی می‌کند علیه منابع و نهادهای تحت امر جمهوری اسلامی در سوریه که این موضوع به طور مستمر ادامه یافته، ولی همون گونه که اشاره کردم کماکان اینها در سکوتند و یارای کوچکترین حرکت رو علیه اورشلیم ندارند. با این وصف باز هم مطلع هستید که خود این کشور، یعنی کشور اسرائیل، بارها اعلام کرده با آنچه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای حضور نظامی در سوریه و ارسال سلاح‌های پیشرفته به حزب الله باشد مقابله خواهد کرد، که خب می‌بینیم به دفعات نیز چنین کرده است. این بحران نظامی منطقی علیه جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا مجدداً بر لزوم تمدید منع بین‌المللی فروش تسلیحات ایران نیز تأکید کرده است. حسب بسیاری از گزارش‌ها، در سیاست‌های تحریمی و سیاست‌های فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی آمریکا نزد ملل متحد در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن دوباره جمهوری اسلامی به انجام حملات موشکی به عربستان، رفتارهای مخرب و تهدید منطقه، خواستار تمدید منع بین‌المللی فروش جنگ افزار به ایران شد. بیانیه مطبوعاتی هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل روز 24 بهمن ماه منتشر شد. این بیانیه در پیوند با گزارش تازه کارشناسان این سازمان در مورد یمن ارائه شده، اما به طور مشخص خواستار تمدید ممنوعیت‌های بین‌المللی در مورد فروش جنگ افزار به جمهوری اسلامی شد. هرچند جمهوری اسلامی ایران به کرات و به دفعات هر گونه دست داشتن در حملات به تأسیسات نفتی عربستان رد می کند، اما حوثی‌های یمن که خب متحدان اعتراض اول جمهوری اسلامی ایران هستند، توانایی چنین امکان، در واقع قابلیت و توانایی و امکان این که بتوانن با پهپادهای پیشرفته مراکز نفتی عربستان رو بمباران کنن ندارن. حتی افکار عمومی طبقات میان دست جامعه ایرانی هم بر این باور هست که جمهوری اسلامی تمام قد پشت شورشیان حوثی یمن قرار گرفته و تا جایی که میدیدیم آقای ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای که در واقع مشاور امور بین الملل ایشان هست و وزیر خارجه اختصاصی بیت آقا هست، صریحا یعنی آنقدر ارزش و اجر و قرب و احترام برای شورشیان حوثی قائل بوده که تا برخی اظهار نظرهای خود صریحا خواهان این شده بود که مردم ایران در برابر فشارهای اقتصادی و رنج معیشت ننالند و چیزی نگویند و از حوثی های یمنی الگو بگیرند و چفیهی بر گردن بیاویزند و نان خوشی رو در آب تر کنند و بخورند که منجر به واکنش گسترده ی افکار عمومی در شهر شبکه ها و همینطور سایر طبقات اجتماع شده بود که چگونه یک مشاور ارشد رهبری ایران که بایستی پاسخگوی فشارها و نارضایتی ها و نارسایی های جامعه هست دعوت به فقر فراگیر برای مردم ایران میکند و نسخه رو که میپیچاند همان نسخه فراگیر تر کردن فقر در ایران بوده است. علی‌ای حال در بیانیه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفته شده که کمتر از 36 هفته از ممنوعیت ها و تحریم های بین المللی جهان علیه تجارت تسلیحات با ایران مانده و لازم است که این تحریم ها تمدید شوند. بایست اشاره کنم که ایالات متحده آمریکا و واشنگتن معتقد هستند که در صورت در واقع تمدید نکردن این ممنوعیت تسلیحاتی با جمهوری اسلامی احتمال این وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی به تسلیحاتی مخرب و همینطور ویرانگر دست پیدا کند که میتواند برای کلیت منطقه بحران افزایی بیشتری داشته باشد. همه اینها در حالی است که به تعبیری آفتاب آمد دلیل آفتاب، مجدداً ایالات متحده آمریکا یک کشتی حامل سلاح‌های جمهوری اسلامی برای حوثی‌ها رو کشف کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در اطلاعیه خبر داده که یک کشتی که شامل سلاح و مهمات ساخت جمهوری اسلامی بود رو در دریایی توقیف کرده است. بنابراین اطلاعیه سلاح‌های کشف شده شامل 150 موشک ضد تانک و 3 موشک زمین به هوا است که سنتکام میگوید همگی ساخت جمهوری اسلامی ایرانند. به هر روی دفتر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که در شهر تمپا فلوریدا مستقر است روز پنجشنبه اعلام کرد که 150 موشک ضد تانک کشف شده که نسخه کپی برداری شده از موشک‌های ضد تانک روسی است. این تسلیحات توسط جمهوری اسلامی طراحی و در خود ایران هم تولید شدند. در این اطلاعیه تاریخ دقیق توقیف این کشتی اما اعلام نشد، اما اونطور که در وبسایت مربوط به تصاویر این محموله دیده می شود به احتمال زیاد تاریخ توقیف این کشتی 9 فوریه یعنی 4 روز پیش بوده. این دفتر فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در اطلاعیه خود مدعی شده که تسلیحات کشف شده در این کشتی به مقصد یمن و برای حوثی‌های این کشور فرستاده شده بود که ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تحریم تسلیحاتی حوثی هاست. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته تسلیحات کشف شده در اختیار نیروهای آمریکایی خواهد ماند تا تکلیفشان مشخص شود. سنتکام گفته از ناظران و نهادهای بین‌المللی هم دعوت کرده برای بازدید و بررسی این تسلیحات وارد عمل شوند. اما گویا جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی نشان نداده. خب به هر روی بایستی در مقرون به واقع بودن چنین وقایعی طبیعتاً بایستی به نکته متوجه باشیم که با حجم موشک‌هایی که مدعی هستند تونل موشکی، شهر موشکی رو اندازی کردند، به هر روی یه جای بایستی خرجش کنند و نیاز دارند که به آزمایش برسونند و آن همانا در اون اغمار هلال شیعی هست. البته همون گونه که اشاره کردم به کارگیری واژه هلال شیعی از سوی رسانه ها شاید خیلی مناسب نباشد، بایستی گفت که قمر شیعه، چون که جمهوری اسلامی خود رو در این راستا بسیار فعال میبیند و بسیار کوشا و خود رو موفق میبیند. و در وقت باقی مانده تلاش دارم نگاهی داشته باشم به حوادث مرتبط با وقایع کرونا که افزایش شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا شدت یافته، چرا که در یک روز گویا بیش از 240 کشته در چین بر جای گذاشته و بعضن گزارش های جالبی از برخی از کشورهایی هم میرسد که یا به کتمان رویداد میپردازند مثل جمهوری اسلامی یا مثل روسیه که با دیر توجه کردن به بیمارانی از این دست منجر به این می شود که دو بیمار زن از بیمارستانهایی گریختند. علی‌ای حال نخواست به چین سری می زنم که کمیته بهداشت ایالت هوبی چین امروز جمعه در وبسایت خود اعلام کرده بود که روز پنجشنبه 116 تن در اثر ابتلا به کرونا جدید جانشان را از دست دادند. کمیته بهداشت ایالت هوبی اعلام کرد که 4823 نفر دیگر نیز به ویروس کرونا جدید تشخیص داده شدند، که با این وجود شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در این ایالت تا روز پنجشنبه بالغ بر 51,000 مورد، در واقع 52,000 مورد گزارش شده. اما مهمترین نکته آنجا بود که روز گذشته ضمن اینکه شمار مرگ و میر افراد مبتلا به ویروس کرونا در چین افزایش یافت، به طوری که علاوه بر 15,000 مورد جدید ابتلا به این ویروس، 242 مورد مرگ ناشی از ابتلا به کرونا در هوبی طی یک روز ثبت شد. به گفته مسئولان چینی آخرین آمار مرگ در ابتلا به ویروس کرونا به مرز 1500 مورد نزدیک شده و تا کنون حدود 60,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند، که در واقع مرگبارترین روز ویروس کرونا در چین بوده که با 242 کشته بر صدر خبرها نشسته بود. گویا وقت من به انتها رسیده که خواستم خبر دیگری رو اشاره کنم که دو زن مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا از قرنطینه‌هایشان گریختند که در کشور روسیه روی داده بود. گویا از چین برگشته بودند و احتمال ابتلا به این ویروس رو داشتند، اما علارغم که بستری شده بودند، کارکنان بیمارستان‌های مرتبطه توجه لازم رو به اونها نمی‌کردند و حتی از مبانی نیرو مسائل امدادی و حفاظتی مثل ماسک خودداری کرده بودند که این خانم ها برای جلوگیری از پیشرفت بیماریشان ناگزیر شدند که از بیمارستان بگریزند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.